بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الجلسة قبل بمناسبة إن أيام و حوادث أخير موضوع فتنة و امتحان را مطرح کردیم. ابتدا مفهوم فتنه و امتحان را عرض کردیم و اشاره کردیم به بعضی از کاربردهاش در آیات کریمه قرآن و در نهج البلاغه. عرض کردیم که مفهوم فتنه با مفهوم امتحان و ابتلاء و تمحیص و بعض لغات دیگه خیلی متقاربه، یه عناصر مشترکی بین این مفاهیم هست، ولی آنچه در عرف ما معروفتر هست مسئله امتحانه که در قرآن دو بار این لفظ به کار رفته، خیلی هم ارتباط با این بحث نداره. یکی هم از مسابق امتحان فتنه هایی است که باش مواجه هستیم، ولی کاربرد فتنه در قرآن و روایات به خصوص نهج البلاغه خیلی وسیع تر از این است. این بحث ها که مربوط به ابتلاء الهی و فتنه الهی و امتحان الهی است، چون امتحان در مورد غیر خدا هم داریم، فامتحنوهن، یا در مورد کسانی که بعد از هجرت از مکه می آمدن، به عنوان اینکه ما مهاجر هستیم و مؤمن هستیم دستور داده شد که اینا را امتحان کنید. یا نوجوانی که بالغ میشه، یتیم از اموالش در دست قیم هست، وقتی میخواد اموالشون رو بهشون بده میفرماد امتحانشون کنید که اینها به حد رشد رسیدند، میتونند اموال خودشون رو درست مدیریت کنند یا نه. غیر از این موارد، اونجایی که امتحان خدا است که خدا بندگانش رو امتحان میکنه، این سوال مطرح میشه که اصلا امتحان خدا چه معنی داره؟ ما معمولا چیزی را امتحان میکنیم که ازش اطلاع درستی نداریم، یا در میان کسانی که مورد امتحان قرار میدیم کسانی هستن که درست اونها را نمیشناسیم، میخوایم شناسایی کنیم. معمولا امتحان در یه همچون مواردی به کار میره. حتی شاگرد مدرسه را امتحان میکنند، میخوان ببینن درسشو خونده یا نخونده، بلد هست یا نیست. البته اهداف دیگری هم بر اینها مترتب میشه. فرض فرمایید اون کسی که درسشو خونده و بلد هست قبول میشه، بعد میتونه در کلاس بالاتر شرکت کنه یا حتی ممکنه جایزه بهش بدن، اینا هم برش مترتب میشه. اما این اصل معنای امتحان نیست. اصل امتحان رو در جایی به کار میبریم که نمیدونیم چه جوره میخوایم معلوم بشه. خدای متعال که به عقیده همه ما همه چیز را خوب میدونه، حتی موجوداتی که هنوز به وجود نیامدند، او میدونه که کی به وجود میان، سرنوشتشون چه خواهد شد. ماهایی که موجود هستیم، حتی خطورات ذهنمون رو خدا میدونه، سرنوشتمون رو میدونه، میدونه تا کی زنده هستیم، کی خواهیم مرد، چگونه، کجا. چیزهایی که هیچ کسی خودش نمیدونه از ناحیه خودش، و ما تدری نفسون و یعرضن تموت، ولی خدا میدونه. خب کسی که این همه آگاهی داره و چیزی برش مخفی نیست، میگه امتحان برایش. این سوال درباره خیلی از مفاهیمی که در قرآن درباره خدا ذکر شده، به خصوص در صفات افعالی الهی، این سوال مطرح میشه. مثلا در قرآن موارد زیاد داریم که میفرماید خدا بر کسانی غضب کرد و غضب الله علیه، یا در باره کسانی داریم که خدا از اینا انتقام گرفت، فانتقمنا منهم و الله عزیز ذو انتقام، خدا انتقام گیرنده است. اونجا هم این سوال مطرح میشه که انتقام مال اینه که یک کسی به آدم ضرری بزنه، حالا ضرر مالی، جانی، ارضی، اون در صدد بر بیاد که این ضرر رو جبران کنه، معمولا برای اینکه دلش خنک بشه. و یشفیه و یشفی صدور قوم مؤمنین، مؤمنین هم که قصاص میکنن، معاقبه به مثل میکنن، یه جهتش اینه که دلشون خنک بشه. و یذهب غیظ قلوبهم، آدم ها چه مؤمن چه کافر، انتقام در یه همچه کاملی میکنه. کسی ضرری بهش خورده باشه، میخواد اوقاتش تلخ شده، ناراحت شده، میخواد انتقام بگیره، ضررش رو جبران کنه و دلش خنک بشه. اینا در مورد خدا معنی نداره. خدا که از حالی به حالی تغییر نمی کنه، اوقاتش تلخ نمیشه، ضرری بهش نمیخوره. یا همه عالم جمع بشن که به اندازه یک سر سوزن به خدا ضرر بزنن، امکان نداره. چیکار میتونن بکنن؟ چه چیزی از خدا میتونن سلب کنن؟ خب پس یه همچه کسی که هیچ ضرری بهش نمیخوره، این که میگه انتقام گرفتیم ما از کفار، از آل فرعون، این یعنی چی انتقام گرفتیم؟ و نظیر اینها زیاد تعبیراتی. و غضب کرد خدا بر کسانی، غضب کرد اینه که آدمی کسی بازی ضرری بهش خورده، اهانتی بهش شده، اینا ناراحت میشه، خونش جوش میاد، رنگش قرمز میشه، رگای گردنش پر میشه، میگه غضب کرد خدا. که این حالا رو نداره، اصلا تحت تأثیر هیچ چیزی قرار نمیگیره. الهی تقدس رضاک ان تکون له علتون منک فکیفه یکون له علتون منی، رضایت تو حتی علتی از ناحیه خودت هم نداره. یعنی اگر خدا از چیزی راضی هست، اینجور نیست که خودش یک کاری میکنه که راضی بشه، خودش علت رضایت خودش هم نمیشه، چرا سه به اینکه دیگری بخواد علت رضایت او بشه. مگه ممکن است یه موجودی در خدا اثر بگذاره، اون رو تحت تأثیر قرار بده؟ الهی تقدس رضاک ان یکون یا ان تکون له علت منک، رضایت تو مقدس هست، مقدستر از این است که حتی علتی از ناحیه خودت داشته باشه، چرا سد به این که من بخوام علت رضایت تو بشم. این تعبیر امام حسین صلوات الله علیه است، عرض بنده نیست، کلام حکما و عرفا هم نیست، کلام امام حسین صلوات الله علیه است. تقدس رضاک ان تکون له علت منک. ولی اگر اینها رو خدا به زمان ما نگه، هیچی نمیفهمیم در این موقعیت چی باید بهترین چیزی که میتونیم درک کنیم درباره خدا، افعال خدا، صفات خدا چیه؟ چیزی شبیه آنچه ما در بین خود ما معموله که چون که با کودک سر و کارت فتاد، وقتی آدم سر و کارش با بچه میفته باید به زبان بچه حرف بزنه، یه چیزی بگه که اون بفهمه. اگه مسائل علمی عمیق را با بچه مطرح بکنی، با او حرف بزنی، حتی وقتی سوال میکنی، سوال میکنی این چطور شد، چطور شد ماه گرفت، اگه شما بخواد مسائل نجومی را برای شهر بدید، خب نمیفهمه بچه. یه چیزی باید بگید به یه جوری که اون بفهمه، و الا خب باید سکوت کنی، چیزی هم سرزنه. اگه بخواد جوابش را بدید که یه چیزی بفهمه، باید به یه زبانی بگید که بفهمه. در این زبان ممکنه مجازاتی به کار ببرید، مسامحاتی بکنید، در تعبیر تشبیهاتی بکنید، چون خود اون مطلب را عریان نمیفهمه، با تشبیه میشه بهش فهمون. ببینید خدا در قرآن خیلی چیزا را با تشبیه به ما میفهمونه. چرا؟ برای اینکه اون حقیقتش اونجوری که باید اگر همینجوری صاف بگن درست درک نمیکنید. این است که هم در مورد صفات الهی هم در مورد افعال الهی باید بدونیم که اینها به زبان ما گفته شده. اگر نمیخواستن به این زبان بگن هیچی نمیشد بگن در مورد خود، سکوت محض میشد. همین که بگیم خدا و موجود و واجب الوجود، درباره همه اینا اینا میاد. حتی وقتی میگیم خدا موجود است، ما موجود اونی که میفهمیم ابتداعا ازش اشیای مادی رو میبینیم، نه هست. حالا یه خورده بالاتر بگیم، مفاهیم دیگری، خالق هست. خالق یعنی چی؟ خالق حتی در خود قرآن درباره انسان ها هم به کار رفته، درباره غیر خدا هم، احسن الخالقین، یا درباره حضرت عیسی داره که اذ تخلق من الطین، تو خلق میکنی از گل پرنده ای را. خب خالق به وقتی ما درباره خدا میگیم همون معنایی رو میفهمیم که درباره حضرت عیسی میفهمیم، یعنی گل بردارن درست کنن به صورت یه پرنده در بیارن، این میشه خلق. خدا ما فکر میکنیم خلق یعنی گل برداشت و حالا یا خودش برداشت یا به جبرئیل گفت بردارن دستکاریش کرد و یه شکلی بهش داد. خلق یعنی این، در اینکه خلق خدا خیلی با اینا فرق داره. اون میگه کن فیکون. تازه این که میگه یقول له کن هم به زبان ماست، ولی خدا احتیاج به گفتن نداره، به کی بگه باش؟ چیزی که نیست هنوز چجور بهش بگه باش؟ ما میگه چشم هستن، تازه همینش هم به زبان ماست. اینه که بزرگان مفسرین اون اهل دقت فرمودند که الفاظ و مفاهیمی که درباره صفات و افعال الهی رفته، اون جاهایی که ایهام معنای نقص داره باید حیثیت نقصش را تجرید کنید، تنزیه کنید، بگید خدا خلق می کند اما نه مثل خلق ما. تشبیه بین تشبیه و تنزیه تو روایات هم از ائمه سلام الله علیهم اجمعین همینجور به ما دستور داده شد. وقتی صفتی را فعلی را درباره خدا بزنید، حالا تو ذهنتون بگید یا در مقام توصیفش بگید خود این صفت برای خدا ثابت است اما نه اونچنان که در مخلوقات است. پس چجور؟ نمیفهمیم حقیقتش. سبحان الله اما یصفون. حالا خدا بعضی از بندگانش را یک معرفتی بهشون داده، یه علمی که ما با از اون علم هم خبری نداریم، اونها را استثناء کرده، گفته اون وصفی که اونها میکنن اونها وصفشون درسته. حالا اونها چجوری هستند؟ اونها دیگه خدا خودشون، ما هم تو که خدا نمیشناسیم درست، اون بندگانش هم رو درست نمیشناسیم، کی هستند و به چه مقامی رسیدند. پس اینا رو باید بدونیم که این مفاهیم هر لوازم مادی یا لوازم نقصی که داره اونا شو باید حذف کنیم. ببینیم خدا موجود است اما نه موجود جسمی که در یک مکانی قرار بگیره. همه جا هست اما نبودن مثل جسمی در مکانی، داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء. خدا همه جا هست، در همه چیز هست، اما نه مثل این که آبی که توی کوزه است یا حتی روحی که در بدن است. خدا اینجور نیست حضورش همه جا. چجوره نمی فهمیم. همین است که همه چیز به اراده او قائم، هیچ جا از او خالی نیست. نمیشه بگیم یه جایی هست که خدا اونجا نباشه، اما چجور نمی فهمیم. و نبایدم انتظار داشته باشیم که با دقت‌های فلسفی یا ریاضت‌های عرفانی و این حرف‌ها حقیقتش رو بفهمیم. ممکن است با همین بحث‌های عقلانی که بزرگان کردن اینا یه مقداری فهممون رقیق‌تر و دقیق‌تر بشه، اشکالش کمتر بشه، اما کنهش را با اینا نمی‌رسیم، نمی‌فهمیم. اون روایت از امام باقر سلام الله علیه هست که کل ما مگزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر چیز را تصور میکنید در وهم خودتون، در ذهن خودتون، هر چی به هر صورتی تصور، آخرش این مخلوق شماست، این خدا نیست، این چیزی که شما در ذهنتون ساختید، مفهومش هم مفهومی است که شما ساختید. با اینا نمیشه حقیقت خدا را شناخت. اون اندازه ایش که میشه، اون العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اگه کسانی رسیدن به اون مقاماتی که مخلصین رسیدن، اون وقت پرده هایی برداشته میشه، عیسی را میبینند. چی میبینند؟ هنی الله، ما خبر نداریم چی میبینند. بنابراین معنای این که خدا غضب کرده یا انتقام کرده مسلمان، یعنی این مصداقهایی که در ما هست منظور نیست. اون چه لازمه مادیت، لازمه مخلوقیت هست، تغییر حال، تحت تأثیر واقع شدن، اگر ما تأثیری در خدا ببخشیم، رضایتی در او ایجاد کنیم، اون رضایت میشه مخلوق ما، ما ایجاد کردیم داریم، ما میشیم علت برای او، او میشه معلول، در صورتی که او علت العلل هست، او معلول هیچ چیزی نیست، هیچی در او اثر نمی کنه، او اثر گذار در همه چیز است. امتحان کردنم بنابراین معناش اون امتحانی نیست که ما میکنیم یه چیز رو نمیدونیم میخوایم معلوم بشه. حالا جالب اینه که خدا در بعضی از آیات میفرماید خدا امتحان می کند تا بداند. این دانستن در اینجا هم مثل سایر صفات از اون صفاتی است که باید تجرید بشه از جهات نفس. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. ما شما را آزمایش می کنیم تا ببینید کدامتون مجاهد هستید، کدامتون اهل استقامت هستید، صبر میکنید در مقام انجام وظیفه. خب حالا امتحانی که خدا میکنه حقیقتش این است که خدا وقتی این عالم رو تدبیر کرده، با توجه به اینکه هدف از خلقت انسان این بوده که با اختیار خودش مسیر سعادت رو طی کنه، این اختیار یعنی انتخاب کردن به این معنا، چون اختیارم خودش معانی متعددی داره، خودش به معنای این انتخاب کردن که دو چیز باشه، دو راه باشه، یک شادم انتخاب کنه، وقتی تحقق پیدا میکنه که دو راه باشه. آدم وقتی یه راهی هست که یک راه هست، یک طرفه هست، این معناش نده که من این راه را انتخاب کردم. انتخاب نمیکردی چیکار میکردی؟ و یه راه بیشتر نبود. وقتی انتخاب معنا پیدا میکنه که لااقل دو راه وجود داشته باشه، آدم یکیشو انتخاب کنه، از یه راهش بره، میگن این راه را انتخاب کرد. اما اگه یه راه بیشتر نیست، راه موجودات دیگه حتی ملائکه یک سویه هست، اونا اصلا چیزی غیر از عبادت خدا دوست نمیدارند، میلشون به چیزی دیگه تعلق نمیگیره، زندگیشون یک سویه است. ملائکه را خدا خلق کرده بود به قدری که شما تصور بکنید، به فوق اون چی شما تصور کنید. تو نهج البلاغه وقتی گاهی بیان می‌فرماید که ملائکه چقدر زیادن، اول یه اشاره به عظمت آسمان‌ها می‌کنه، بعد می‌فرماید این آسمان با این وسعتش جایی نیست که به اندازه یک پوستی، یک سجاده‌ای فرض کنید باشه و در اونجا خدا ملکی خلق نکرد. عالم پر شده از مخلوقات، هر چی هر جا میباید خلق بشه خلق کرده، در زمین هم اون چی میباید خلق بشه که همه موجودات یک طرفه هستن، فقط جای یک موجودی مونده که این خودش انتخاب کنه. و این مظهر نهایت قدرت و اراده الهی است. نه نقصی در قدرت خدا میاره، خدا چیزی می آفریند که با اینکه همه هستیش از اوست، اما در این حال اختیار داره، مجبور است و راهشو میتونه انتخاب کنه. تصور اینکه خدا چه موجودی آفریده به نام انسان، و شاید حالا موجودات دیگری هم با شما نمیدونیم، اون چه در قرآن هست فقط انسان است و جن، جن هم در تکلیف با انسان شریک، یا معشر الجن و الانس. ولی دیگه آیا موجودی هست در کرات دیگه، عوالم دیگری، ما خبر نداریم. اون که میشناسیم در بین موجودات انسان و جن است که مکلف هستن و راهشون رو با انتخاب خودشون طی میکنن. جایی یه همچون موجودی که البته از قرائنی به دست میاد انسان اشرف از جن است و انسان خلیفت الله است، خلیفت الله در جن وجود نداره. یه همچون موجودی قدم به قدم باید راه‌های متعدد جلویش باشه تا انتخاب کنه. هر چی زمینه انتخاب بیشتر باشه، زمینه تکاملش بیشتره. چون اصلا تا این انتخاب نکند به کمال نمیرسه. کمالش در چیزی است که انتخاب میکند، اگه درست انتخاب. اما اگه جبری باشه، انتخابی نباشه، اتفاقی باشه، چیزی براش ایجاد نمیشه کمال. باید زمینه‌های مختلف باشه تا انتخاب میشه. و همه این تدبیرهایی که در این عالم میشه، انواع مختلف، اونقدر این داستان خلقت عجیبی که آدم وقتی دقت بکنه فقط همین میمونه که اینجا از حیرت بیهوش بشی، مدهوش بشی. چه کرده خدا؟ در هر آنی چقدر اسباب امتحان برای چه کسانی آفریده، همه برای هم وسیله امتحان است. در چه چیزایی عقل از سر آدم میپره که درست فکر بکنه. چه تابلوی عجیبی خدا ترسیم کرده از آغاز خلقت تا انجام که همه اینا باید وسیله هم امتحان میشن. حالا در قرآن به کلیات اینا اشاره شده. در اینکه چگونه خدا امتحان میکنه، در یه جایی فرموده که هر چی روی زمین هست، اون چی که از زمین دیده میشه معمولا حالا چیزایی که حادث میشه در زمین، از گیاهان، جانوران، حشرات، ماهی ها، گاهی تو تلویزیون نشون میده این ماهی های عجیب و غریب در اعماق دریاها واقعا آدم بختش میزنه. چه چیزهای خدا چجور آفرید؟ میگه هر چه روی زمین است، ما اینها را دارای جاذبه هایی قرار دادیم تا شما را با اونها بیازماییم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. شما به هر چیزی که یک نفع جاذبه ای برای شما داره توجهتون رو به خودش جلب کنید، از خوردنی هاش، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، تا سایر مسائلی که اصلا دامد تماشاش لذت میبرید. یک ادنا جاذبه ای داشته باشه، کششی داشته باشه که شما رو به طرف خودش جلب بکنه، توجهتون رو به خودش جلب کنه، این وسیله آزمایش. انا جعلنا ما علی الارض زینت انا لنبلوکم ایکم احسن. عجیبتر اینه که خود انسان ها وسیله آزمایش برای همدیگه هستن. لیبلو بعدکم به بعد و رفعنا بعدکم فوق بعض درجات لیبلو بعدکم به بعد لیبلوکم. تعبیرات مختلفی هست در اینجا، چند تا آیه به این مضمونه. این رفعنا بعدکم درجات ظاهرا در یک آیه هست، ولی آیات دیگه هم به این مضمون داریم که ما شماها رو وسیله آزمایش همدیگه قرار دادیم. خب انسان ها هم بعضی برای بعضی جاذبه ای دارن، این میشه وسیله آزمایش. اگه حتی موجب نفرت بشه بازم یه آزمایش دیگریست که در مقابل این کسی که آدم ازش نفرت داره چه عکس العملی نشون میده، باز وسیله آزمایش است. این که کسانی روزی هاشون در عالم وسیع مرفه هستند، خدا یه وسائلی فراهم کرده، حالا از وسائل طبیعی جغرافیایی وسائل دیگری زمینه هایی فراهم شده، شاید عوامل ژنتیک و ارثی هم مؤثر باشه. بالاخره خدا میدونه چه عواملی مؤثره تا یک حادثه در عالم اتفاق میفته. میگه بعضی ها که مرفهند، زندگی بهتری دارند، هم اینها هم وسیله آزمایش بعضی دیگه هست. و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. فقرا برای اغنیا موجب آزمایش هستند که اغنیا یا وظیفه‌شون نسبت به اینا انجام میدن یا نه، نسبت به اونا فخر میفروشند یا نه، تکبر میکنند یا نه، آزمایش. اغنیا هم برای فقرا موجب آزمایشن. آیا بعضی ها هستن در مقابل اغنیا خضوع میکنند برای اینکه طمعی در مالشون دارن، یه آزمایش است. بعضی ها نسبت به اونا حسد میبرزن، باز یه آزمایش است. بعضی ها سعی میکنند از اموالشون اقتناس بکنند، اگر غیر نمشروع باشه باز یک در این که آیا به صورت مشروع میگیرند یا غیر مشروع، باز آزمایش است. یک کسی زیباست، قیافه زیباش برای دیگران آزمایش، زشته برای دیگران آزمایش، برای خودش آزمایش. یوسف زیبایی خودش برای خودش هم آزمایش بود، اگر این زیبایی را نداشت که در دام زلیخا نمیافتاد، یعنی مبتلا نمیشد بگه داستان زلیخا. آیا خودش را حفظ میکنه یا نه اونجا؟ آزمایش دیگه. وسیله آزمایشش جمال خودش بود و این جمالش آزمایش برای زلیخا هم بود، برای زنان مصر هم بود، بلکه برای برادران خودش هم بود. یک موجوده یک تیر است و صدا نشان، خدا با یک تیر صدها نشان. این زیبایی این عالم، عجب دستگاهی آفرید، چقدر حکمت در هر جزئی از اجزای این عالم هست. اینا مال این نبود که خدا نمیدانست، برای اینکه انسان موجودی است که باید انتخاب کند، برای انتخاب زمینه های انتخاب باید فراهم بشه، یعنی دائما سر چند راهی ها قرار بگیره تا اینکه انتخاب کنه. چشمش به این میفته نگاه میکنه یا نه، گوشش این صدا رو میشنوه یا نه، دنبالش میره یا نه، زبانش این حرف رو میزنه یا نمیزنه، همه شده. هر چه روی زمین است وسیله امتحان است. نه تنها بدیهاش و موجب آزمایش کن، بلاها مرزها و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و بلوناهم بالحسنات و سیئات. نعمت ها وسیله آزمایش. وقتی خدا به ملک اون ملک را به سلیمان مرحمت فرمود، و در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن برایش آوردند. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی. ارزش انسان اینجور معلوم میشه که در مقابل یه همین چیزی که حالا برایش اتفاق افتاده، چیزی که در عالم نظیری یا نداشته یا خیلی کم اتفاق میکنه، همین چیز در یک چشم به هم زدن تخت و تاج بلقیس از یمن بیاد به مرکز حکومت سلیمان در شام، در یک چشم هم زدن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی. این فضل خداست اما وسیله آزمایشه. لیبلونی، مرا آزمایش کند. اشکرو ام اکفر، آیا شکر این نعمت رو به جا میارم یا کفرم؟ پس همه نعمت ها وسیله آزمایشه، همه بلاها هم وسیله. این عالم پر از اسباب آزمایشی. به یک معنا این عالم دنیا کلش برای انسان آزمایشگاه است. ما اصلا وارد میشیم در این عالم، وارد آزمایشگاه میشیم. البته اولش، روزهای اول اینا هنوز نمیتونیم آزمایش درستی بگیریم، هنوز تکلیف نداریم. یه چند سالی باید بگذره تا زمینهای آزمایش بیشتر برامون فراهم بشه، قدرت آزمایش پیدا کنیم، تا به سن تکلیف برسیم، اون وقت آزمایش ها شروع میشه. تا لب گور، تا آخرین نفس دائما آزمایش. یعنی زمینه هاییست برای انتخاب ما، در گفتن، در شنیدن، در نگاه کردن، در فکر کردن، در تصور ذهنی. چی تو ذهن تصور میکنیم؟ ان بعض الظن اثم، ممکنه تو ذهن شما یک گمانی ببرید همین گناه باشه. حق نداره آدم درباره هر چیزی هر جور دلش میخواد فکر بکنه. درباره مؤمن بی جهت نباید سوء ظن داشت، حتی اونجا هم آزمایش. اونهایی که آگاه هستن توجه دارن که در هر حالی ده ها و صد ها آزمایش برایشون وجود داره، تا این و همه نعمت خداست که اگر نباشد رشدی پیدا نمیشه. تا این آزمایش هر قدمی باشه، اگر آدم کار خوب کرد یه قدم میره بالا، اگر نه خب همونجا مونده. گاهی هم اگه تو عالم رفوزه بشه قدم عقب بر میگرده. این که این زمینه رو خدا فراهم کرده برای رشد ما، خودش چه نعمت عظیمی است. اگه این آزمایش ها نبود ما رشدی نمی کردیم، ما کمالی پیدا نمی کردیم، ما نطفه‌ای بودیم که بودیم، بلکه ما قبلش. این که وارد این عالم شدن، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بعدش نبتلی. اصلا ما آدمیزاد خلق کردیم با این ویژگی ها که مجموعه از عوامل مختلف، گرایش های مختلف، جاذبه های مختلف، اینها هست، برای اینکه نبتلیه تا آزمایشش کنی. پس آزمایش هدف از آفرینش در این جهان است. منتها باز همونطور که از قرآن استفاده میکنیم، ما این هدف نهایی نیست. آزمایش میکنن تا چی بشه؟ تا آدم خودش را به کمال برسن، به تعبیر علمی فلسفیش تا استعداداتش به فعلیت برس. اونی که بناس بشه، میتونه بشه، تحقق پیدا، استعدادات به فعلیت برس، بالقوه ها بالفعل بشه. اینا قرآن اسمش گذاشته آزمایش. در میان این آزمایش ها اون چیزهایی که اهمیت بیشتری داره، این حالا به حسب استنباط ظنی است، اونایی که اهمیت بیشتری داره، گرفتاریش بیشتر هست، درگیریش بیشتر هست، ابهامش بیشتر هست، اونا رو علاوه بر اینکه ابتلا و امثال اینا از این مفاهیم بهش اطلاق میشه، فتنه هم بهش اطلاق میشه. فتنه اون آزمایش هایی است که حساس هست، کارسازی، نقطه عطفی. بهران اهمیت بیشتری داره به طور کلی عرض بکنه. پس فتنه و آزمایش در واقع میشه گفت از لحاظ مصداق عام و خاص هستن. هر فتنه آزمایش هم هست، اما شاید هر آزمایشی رو نشه بگن فتنه، شاید بحث به استظهار است. خب به چه چیزهای قرآن فتنه گفتی؟ در چه مواردی بیکار بردی؟ آزمایش هایی که قرآن به خصوص روش تکیه کرده که ما روی اینها شما را آزمایش میکنیم، برای اینکه ما بیشتر حواسمون را جمع کنیم. به این توضیحی که دادم، همه چیز برای ما آزمایش، همه چیز و همه کس. البته هر کسی باش به نحوی ارتباطی برقرار کنیم، مواجه بشیم، از دور نزدیک رابطه ای باش داشته باشیم، تأثیر و تأثری، اون وسیله آزمایش خواهد. اما یه چیزهایی رو قرآن به خصوص تأکید کرده اینا موارد آزمایشن، حواستون جمع باشی. گاهی با تأکید، نون تأکید ثقیله، به حسب تعبیر ادبا با قسم، بلا نبلون نکم غیر از نبتلی کمه، بلا نبلون نکم، میگن لام قسم است و نون تأکید ثقیله. حتما این کار رو خواهیم کرد. این چیزایی رو که ذکر فرموده مواردش مختلفه. اگه شما احصا کنید، بخشی از اونها امور مادی هستن. فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. این یک بخشی از مسائل امتحان. گرسنگی، در بعض جا تشنگیش هم ازش استفاده میشه. خوف و ناامنی، از دست دادن زن و فرزند به خصوص. در روایات هست که ثمرات در اینجا منظور فرزند. نقص من الاموال، اموال آدم از بین بره، بسوزه، تو دریا بریزه، گم بشه، تباه بشه، خشکسالی بشه. اینا همه وسائل آزمایشه. نبلون نکم اینا. بخشی از این امتحانات که در قرآن تصریح شده مربوط به امور مادی است. خیلی هم هست، تکرارم شده زیاد، حالا من نمیخوام احصا کنم، البته همه هم حفظم نیست. در یه مواردی امتحان مربوط به جهات فکری و عقیدتی است. وسواس هایی که شیاطین وسواس میکنن، القاعاتی که شیطان میکنه، وسیله آزمایش است. لیجعل ما یلقی شیطانو فتنتن. اینا رو به خصوص توجه کردی. همه اون چه این زمان ما در مورد شبهات و اعتقادات دینی و شکوکی در این زمان اینجاها القا میشه، چیزایی که دائما رسانه های خارجی و سایت ها و اینا دارن پخش میکنن، توضیح میکنن برای تضعیف عقاید، همه در اینجا قرار میگیره. اینا فتنه های دینی است، فکری است، اعتقادی است. ایناست که ول فتنه تو اشد من القتل. ایناست که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اون فتنه های دیگه که با قتال رفع میشه. اون قتالی که میگن با مشرکین بکنید حتی لا تکون فتنه، یعنی تا زمینه گمراه کردن دیگران از بین برید. و بالاخره فتنه هایی است مربوط به امور اجتماعی. حتی وجود خود پیغمبران برای دیگران یه فتنه هست یا آزمایش هست. لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا. خدا یه چوپانی را میفرستاد بیاد برای فرعون بگه من پیغمبرم و من اطاعت کنی. خب اینا میخندیدم، میگم خوش که دیگه نبود بفرسته تو چوپان فقیر توی دست تو را فرستادی. در زمان پیغمبرم میگفتن لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اگه خدا میخواست پیغمبر بفرستد چرا یه شخص عظیمی رو نفرستاد؟ منظورشون یعنی پولدار، کسی که موقعیت اجتماعی مهمی داشته باشه، چرا اون را پیغمبر نکرد؟ یه جوان یتیمی را که از بچگی یتیم شده این را خدا بفرستید. لیقولو اها اولائه من الله علیهم من بیننا، خدا بر اینا منت گذاشته از میان همه ما، اینا را انتخاب کرده، مسخره میکرده. این یه امتحانه. و نظیر اینها و بالاخره این فتنه های اجتماعی که موجب گمراهی انسان های زیادی، میلیون ها و گاهی نسل هایی از انسان ها و گاهی دامنش تا روز قیامت باقی میماند. اینها فتنه های عظیم است. همه اینها مصادیق امتحان است برای انسان ها و مراتب مختلفی از شدت و ضعف از عظمت داره که ما باید توجه داشته باشیم، بدونیم اصلا توی این عالم مثل که شاگرد مدرسه‌ای که سر جلسه امتحان نشسته تمام حواسی چمی که اشتباه نکنه، از صبح که خواب پا میشیم باید بریم سر جلسه امتحانی تا آخر شب که خواب. فردا باز همین است. اصلا این عالم جای امتحانه، همه چیزش امتحان است. اون چی باید ما حواسمون جمع بشه اینه که امتحان خوب بدیم، بس. اون چی برای ما مهمه اینه. در جلسه امتحان چی برای دانش آموز مهمه؟ جواب سوالاتش رو درست بده، خوب امتحان. گاهی یادش میره گرسنگی، تشنگی، چند ساعت تو جلسه امتحان نشسته است، یادش نیست که گرسنه است، تشنه است، صبحانه خورده یا نه. چون اهمیتش برای ما هم مثلا امتحانه. وقتی کل عالم جای امتحان است، ما نباید اصلا توجهی است. فقط به اندازه ضرورتی که بتونیم امتحان بدیم، باشیم تا امتحان بدیم. دستورات خدا درباره هر چیز را از اون جهتی که امر خداست و ما باید اطاعت کنیم بهش نگاه کنیم، نه اینکه چون لذت میبریم. چون البته اون لطف خداست که در اینها می لذت های قرار داده که جاذبه هایی برای ما داشته باشه که تمام بکشید. چون همیشه که آدم عقلش به کار نیست، اگه گرسنگی نباشه خب آدم فکر غذا خوردن نمیفته، تنبلی میکنه، مریض میشه، چه بسا جانش هم به خاطر. این لطف خداست که آدم گرسنگی را، درد را، یا لذت غذا خوردن را و سایر لذت‌ها را در آدم آفریده تا اون طرف جذب بشه. اما جذب شدنش هدف نیست، اینا مقدمه است تا امتحان بشیم. امتحان بشیم که چی بشه؟ تا وارد بشیم در یک عالم ابدی که رحمتی از الهی دریافت کنیم که هیچ موجودی لیاقت دریافت اون رحمت را ندارد. اون رحمت مخصوص کسانی است که در این عالم امتحان خوب دادن. هیچ موجود دیگری لیاقت این درک این رحمت نداره، اصلا نمیتونه درک بکنه. هدف اونجاست. پس هدف امتحان یه هدف متوسطه، یعنی ما رو امتحان میکنن تا خوب امتحان بدیم، تا لیاقت رحمت الهی رو پیدا کنیم، تا در قیامت به حسابمون رسیدگی کنن، پاداشمون بدن. اون پاداش که اون چه در قرآن آمده و رضوان من الله اکبر بالاترین پاداشش هست، حالا آیا چیزی دیگری هم بالاتر اون هست یا نه، من عقلم نمیرسه. به هر حال چیزیست که ملائکه هم لیاقت درکشون رو داره، اونا خدا مقدر فرموده برای انسان به شرطی که در این دنیا امتحان خوب بده. وفق الله میگه
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو